الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إلا أن يدعى أن هذا الاشتراط مخالف للكتاب إلا في هذا المورد، أو أن الشرط المخالف للكتاب ممنوع إلا في هذا المورد، ولكن عرفت وحن الثاني والأول يحتاج إلى تأمل. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته اواخر جلسه عرض کردیم این که احکام شرعی به دو قسم تقسیم می شود، بخشش قابل تغییره، بخشش قابل تغییر نیست، این مسلمه، و این که اون قسم قابل تغییر، اونی که قابلیت تغییر داره، شرط کردنش در ضمن عقد شرط مخالف کتاب و سنت محسوب نمی شود، اما اونی که قابل تغییر نیست شرط کردنش در ضمن عقد شرط مخالف کتاب و سنت محسوب می شود، اینم محل بحث نیست، روشن. اونی که محل بحث مصادیق این دو قسم است، این مصادیقی داریم نمیدونیم یا از قسم قابل تغییره یا از قسم غیر قابل تغییر. یادتون باشه داشتیم این مصادیق رو میشمردیم، مثال اول مورد اول رو عرض کردیم، الان مورد دوم هستیم، اونم وسطش. مورد دوم چی بود؟ مورد دوم ارث زوجه موقت بود. ارث زوجه موقت اگر در خود عقد مت شرط بشود، آیا این حکم از احکام قابل تغییره که ما بگیم شرطش در ضمن عقد جائزه، اشکال نداره، یا نه این از احکام غیر قابل تغییر که نتونیم در ضمن عقد ما شرطش بکنیم، شرط کردنش بشه شرط مخالف کتاب و سنت؟ گفتیم تردید داریم. اما همینجا یادتون باشه میگفتیم دو امر مسلمه، اجماعیست، محل بحث نیست. یکی این که ما شرط بکنیم ارث زوجه موقت را در عقدی بگید غیر از متعه، دوم شرط بکنیم ارث غیر زوجه موقت از اجنبی های دیگر را در هر عقدی، حالا چه متعه چه غیر متعه. این دوتا گفتیم قطعا شرطش جائز نیست، اثر نداره، شرط مخالف کتاب و سنته، این محل بحث نیست. بعد خب این سوال پیش اومد که اگر اینجوریه، این دوتا امر اجماعیه، اولا چه فرقیست بین زوجه موقت و اجنبی های دیگر؟ فرق گذاشتن بین این دوتا مشکله، چون روایت که صریح نداره که بین این دوتا فرقه. و باز چه فرقیست بین عقد متعه و عقود دیگر؟ خب عقد متعه لازم، بگید عقد بیع هم لازم، عقد اجاره هم لازم، چه فرقیست بین این عقد و عقود لازم دیگر؟ که این عقد اگر در ضمن شرط بشه صحیحه، اما در ضمن عقود دیگر باشه صحیح نیست. اینجا گفتیم این مشکله. یک کسی بخواد بگه اونی که مجاز مطابق با کتاب، مجاز شمردن آقایون، اونی که منع کردن آقایون مخالف کتاب، اینم ایشون فرمود مشکله واقعا که ما بخوایم یه همین چیزی رو قائل بشیم. حالا اول بحث امروزمون هستیم، تا اینجا رو من جلسه گذشته گفته بودم. این الا یدعا چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد ما دو تا راه داریم. حواستونم باشه، ایشون نمیخواد بگه این دو راه اثبات شده است، میگه ما دو تا راه داریم، گرچه همین دو تا راه هم اثباتش کار راحتی نیست که ما بخوایم تا آخرش خودشم رد میکنه، اما میخواد بگه ما دو تا راه پیش پامون هست. یک راه این است که بگیم اشتراط ارث اجنبی، دقت کنید، مخالف کتاب است الا در این مورد خاص، یعنی شرط ارث بردن اجنبی مخالف کتاب الا در این مورد خاص که شرط ارث زوجه موقت باشد، اونم در ضمن عقد متعه. این مصداق خاص اصلا مخالف کتاب نیست، آقایون اگر گفتیم شرط ارث اجنبی در همه جا مخالف کتاب است الا در این مورد، در این مورد مخالف کتاب نیست، معناش این است که تخصیصا خارجه یا تخصصا؟ بلند بگید تخصصا خارجه دیگه، چون این اصلا مخالف کتاب نیست. آخه یه وقت هست میگیم مخالف کتاب هست اما استثناء شده، روایت خاص داریم، ولی مخالف کتابه اما روایت داریم، میگیم خب روایت مقدم تخصیص خورده. پس ببینید یک راه اینه که ما بگیم شرط ارث اجنبی مخالف کتاب است الا در این مورد خاص، یعنی شرط ارث زوجه موقت اونم در ضمن عقد متعه که این اصلا مخالف کتاب نیست. اگر کسی توانست چون این ادعایی را اثبات کند، این مورد میشه خروج تخصصی، تخصصا میگیم این مورد خارج. ایشون جناب شیخ انصاری میفرماید این موهونه، قد عرفت وحنه، عرض کنم عذر میخوام مورد دوم رو میگه موهونه، اینو میگه یحتاج الى تأمل، یعنی جای تأمل داره، نمیپذیره اما میگه جای تأمل داره. راه دوم چیه؟ راه دوم دوستان این است که ما بگیم شرط مخالف کتاب ممنوعه مگر در این مورد خاص، که با این که این مورد خاص شرطه بگید مخالف کتابه اما استثناء شده، میگیم این مورد خاص چون روایت خاص داره مخالف کتابه ها اما استثناء شده، این یکی جایزه اشکال نه، که اگر این باشه میشه چی؟ میشه تخصیص به دلیل خاص به روایت خاص، این خارج شده و لازم العمله. اگر کسی، ببینید اینا همه اگریه ها، اگر کسی بتواند این مورد رو ادعا رو اثبات بکنه، این مورد رو اثبات بکنه، این مورد میشه تخصیص. جناب شیخ انصاری میفرماید این دومی موهونه، سابقا هم ایشون صفحه 22 سطر 1 و 2 اونجا رد کرد این احتمال رو. الا ای حال دوستان، ایشون میفرماید ما از این دو راه، راه سومی نداریم، راه بیشتری نداریم، این دوتا هر جفتش مشکله، حالا یکی تعبیر به موهوم داره یکیش تعبیر به یحتاج الی تأمل. این دو خط رو من بخونم از این بحث فارغ بشم، الا ان یدعا، مگر این که کسی ادعا کند، ادعا شود ان هذا الاشتراط مخالف للکتاب الا فی هذا المورد. آقایون هذا الاشتراط مخالف الا در این مورد، یعنی چی؟ یعنی این مورد اصلا مخالف نیست، نه اینکه مخالف هست اما استثناء شده، نه اصلا مخالف نیست، که اگر این شد عرض کردیم میشه چی؟ میشه تخصصا خارجه. او ان الشرط المخالف للكتاب ممنوع الا في هذا المورد. ببینید بالا گفت مخالف الا في هذا المورد، اینجا میگه چی؟ ممنوع الا في هذا المورد، یعنی شرط مخالف کتاب تو همه جا ممنوعه، تو این مورد با اینکه شرط مخالف کتابه اما ممنوع نیست به دلیل خارج شده، که این میشه چی گفتیم؟ تخصیص. هذا المورد هم یعنی چی آقایون؟ یعنی شرط ارث زوجه موقت در خصوص عقد متعه، که محل بحث ماست دیگه. ولکن عرفت وحن الثانی صفحه 22 سطر 1 و 2 ولعبلا یحتاج و الی تأمل. تمام شد دوستان بزرگوار، ما به حمد الله دو مورد رو تا حالا با این تتمه‌ای که امروز عرض کردیم تمام کردیم. مورد سوم و چهارم چیه؟ آقایون بزرگوار، فقها اتفاق دارن که شرط زمان در عاریه صحیحه، یعنی اگر یک کسی اومد در خونه شما ماشین شما رو عاریه گرفت، اومد در حجره 6 تا بشقاب چینی شما رو عاریه گرفت، عاریه چی آقایون؟ عاریه با امانت چه فرقی میکنه؟ عاریه حق استفاده داره دیگه، میگیره که استفاده کنه اما برگردونه. امانت شما نمیدی برای این که طرف استفاده کنه، میدی برای این که نگهداری کنه، حفظ کنه، وکیل در حفظه. تو عاریه نه، میگیره که استفاده کنه. تو خصوص عاریه با امانت قاطیش نکنید. میتونه عاریه دهنده شرط زمان بکنه، یعنی بگه آقا من ماشینمو به تو میدم، اما اگر مشکلی براش پیدا شد ضامنی که درست بکنیم. اما مشهور میگن در باب اجاره شرط زمان جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر شما ماشینتو بدین که آریه بدی به طرف کمکم کنید، اجاره دادی، گفتی آقا ماشینو میدم روزی 100 تومن، یه هفته میخوای باش بری مسافرت، بیه برگشی باید 700 تومن پول به من بدی، اجاره دادی آن؟ اینجا شما نمیتونی شرط زمان بکنی که اگه ماشین مشکلی براش پیش پیدا شد. حواستونم باشه ها، مراد از مشکل ایجاد شدن، مشکل ایجاد شدن بدون افراط و تفریط و کوتاهیه. ولی اگر طرف افراط و تفریط بکنه، چه شما شرط زمان بکنی چه نکنی، او ضامنه، او از محل بحثمون خارج. اما شما کوتاهی نکردی، سائقه آسمان اومد ماشین از بین رفت، شما که کوتاهی نکردی ها؟ شما هیچ کوتاهی نکردی. خب وقتی کوتاهی نکردی، سائقه اومده از بین رفته، زلزله اومد، خونه اجاره این آقا تخریب شد، آیا این میتونه از روز اول بگه آقا من شرط زمان میکنم تو خونه ای که به شما اجاره دادم زلزله اومد خراب شد ضامنی؟ مشهور میگن اونجا جایز نیست. و حال این که دوستان، ریشه هر دو بحث به یک جا برمیگرده. چرا میگم ریشه هر دو بحث به یک جا برمیگرده؟ ببینید دوستان، در هر دو مورد، هم آریه کننده هم مستأجر امین محسوب میشن. و ما یه قاعده ای داریم در فقه که میگه امین ضامن نیست. امین اگر بدون افراط و تفریط، بدون کوتاهی زیاده روی، مال از دستش از بین بره، ضامن نیست. دقت میکنید؟ لذا با توجه به قاعده امین که ضامن نیست، اینجا تو هر دو باید حکم یکی باشه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی یا در هر دو شما باید بگید این حکم عدم زمان در امین از اون احکام غیر قابل تغییره، که اگر هر دو شد از احکام غیر قابل تغییر، شرطش در ضمن عقد جایز نیست. اما اگر گفتیم نه، این از احکامی است که قابلیت تغییر رو دارد، هر دو باید قابلیت شرط کردن در ضمن عقد رو داشته باشه و صحیح باشه. خب چرا یکیش صحیح یکیش صحیح نیست؟ یکی رو اجماع داریم که شما میتونی شرط زمان کنی در آریه، اما تو اجاره لااقل مشهور قائل به عدم جوازن در عقد اجاره، میگن شما نمیتونی شرط زمان بکنی. این فرق گذاشتن بین این دو مورد از اون مواردی است که مشکل شده. ما نمیدونیم چرا، عرض کنم خدمت شما، مثلا تو بحث آریه عرض کنم آقایون گفتن این شرط جایزه، شما میتونی شرط بکنی. خب این بالاخره از احکام قابل تغییر یا غیر قابل تغییر؟ اگر قابل تغییره، خب تو اجاره هم باید همین حرفو بزنید. اگه غیر قابل تغییره، باز تو اجاره هم باید همین حرفو بزنید. این مورد سوم از مواردی که مشکل شده. مورد چهارم دوستان، خوب دقت کنید، بحث شرط زوجه است، علیه زوج، که زوجه را همراه خودش به بلد دیگری نبره. فقها دوستان اینجا اختلاف دارن. مشهور گفتن مجازه، زن وقتی میخواد با مرد ازدواج کنه میگه به شرطی با تو ازدواج میکنیم که محل زندگیمون قم باشه، از قم بیرون نریم، محل زندگیمون تهران باشه، از تهران بیرون نریم، شرط میکنه. انتخاب محل با من. اما برخی هم گفتن نخیر، مجاز نیست. مان این چرا اینو من میکنن؟ اونایی که میگن نمیتونه زوجه هم شرطی بکنه، انگار دوستان میخوان بگن این شرط زوجه شرط مخالف کتاب و سنت است. چرا شرط مخالف کتاب و سنته؟ چون اونی که در کتاب و سنت هست، اطاعت زوج، عذر میخوام، اطاعت زوجه از زوج است. یعنی زوجه در اموری از جمله انتخاب محل سکنا، نه در همه چیزها، در انجام واجباتش لازم نیست از شوهرش اجازه بگیره. حتی اگه بخواد حج بره، 40 روز بخواد بره حج، واجبه بره، خب باید بره، شوهرش هم نمیتونه منع بکنه. در همه چی نه، تو اونچه که در اختیار زوج هست از جمله انتخاب محل سکنا، اطاعت از زوج واجب است. و اگر زوجه چون این شرطی بکنه، در واقع شرط مخالف این حکم کرده. دقت میکنید؟ مانعین اینجوری گفتن، مجوزین حرفشون چیه؟ مجوزین میگن خب اگر شما بنا باشه این شرط رو مخالف کتاب و سنت باشی باشه و مخالف کتاب و سنت بدانی، خب همه شروط مخالف کتاب و سنت میشه دیگه. چرا؟ چون بالاخره هر چی رو شما شرط میکنه قبل از شرط کردن واجب نبوده، الان میخواد شما با شرط گردن طرف بذاری دیگه. در همه شروط سائقه و جائزه این حرف جاریه، هر شرطی ملزمه دیگه، بالاخره یه چیز رو میخواد لازم کنه، قبلش لازم نبوده به حکم شرعی، الان با این شرط لازم شده. این بیان که بیان درستی نیست که شما بگی اطاعت از زوج واجبه. بله اطاعت از زوج واجب است، اما این حکم میتواند با شرط بگم تغییر بکنه. پس اساس اختلاف سر این است که آیا این اطاعت از زوج که میگیم واجب است در بحث سکنا از احکام قابل تغییر تغییر پذیره یا نه از احکام غیر قابل تغییر تغییر پذیر نیست. این هم شد مورد چهارم. نگاه کنید این دوتا مورد رو. و منها انهم اتفقوا على جواز اشتراط الزمان فی الآریه، اتفاق دارن علما بر جواز اشتراط زمان در آریه. شما وقتی یه چیزی رو آریه میدی میتونی شرط زمان کنی. و اشتهر عدم جوازهی، ضمیر جوازهی رو بزنید به اشتراط زمان فی عقد الاجاره. اما تو عقد اجاره دوستان شما نمیتونیم عرض کنم خدمت شما شرط زمان بکنی، بگی خونم رو اجاره میدم به شرطی که تو ضامن باشی، اگه زلزلم اومد باید خودت برام بسازی دوباره، ماشین رو بهت میدم اگه سائقه آسمانی هم زد خرابش کرد تو ضامنی. مشهور گفتن این شرط زمان در اجاره جائز نیست. فیشکل، اینجا برای ما مشکل شده. چی مشکل شده؟ ان مقتضا ادلت عدم زمان الامین، مقتضای ادله‌ای که میگن امین ضامن نیست. امین ضامن نیست، یعنی تو هر عقدی که طرف مقابل امین محسوب میشه. آقایون بزرگوار در لابلای بحث عقود و ایقاعات و معاملات در لمعه این باید براتون حل شده باشه، در اجاره مستأجر چی محسوب میشه؟ امین محسوب میشه. در امانت امین محسوب میشه. در آریه بگو امین، اما تو بی گفتن امین نیست. چرا تو بی امین نیست اما تو اجاره امینه؟ اینو باید تو لمعه حلش میکردید ها. دقت میکنید؟ علتش این است که در اجاره اگر شما طرف رو امین ندانید و در این حال ماشین بهش اجاره بدید، بگید مورد سرزنشید. مردم بهت میگن آقا اگه تو اینو امین نمیدونستی چرا ماشین دادی دستش؟ اما تو بی اینجوری نیست. شما اگر یه چیزی رو به یه کسی فروختی، طرف نمیگه آقا چرا فروختی تو که امین نمیدونی، میگه بابا فروختم. خب فروختم دیگه، حالا میخواد طرف امین باشه میخواد فروختم دیگه. یعنی کسی منو سرزنش نمیکنه که چرا تو با این که امین نمیدونستی این بی رو انجام دادی. اینا یه مرزهایی داره، اینا رو بهش توجه بکنید. علی ای حال تو هر معامله ای که طرف مقابل امین محسوب میشود، مثل اجاره، مثل آریه، مثل امارت و امثال اینها، یشکل ان مقتضا ادلت عدم زمان الامین عدم زمانه فی نفسه. عدم زمان الامین، ضمیر رو بزنید به امین، فی نفسه من غیر اقدام علی. من غیر اقدام علی مثلا بدون این که اقدام بکنه برش، یعنی مثلا بدون این که شرط بکنه، خودش اقدام بر زمان نکرده. اگر اقدام بر زمان نکرده باشد، قاعده اولیه این است که امین ضامن نیست. به حیث لا ينافي اقدامه على الزمان من اول الامر، به گونه ای که این حکم شرعی عدم زمان منافات نداره با اقدام بر زمان. لا ينافي، این دلیل عدم زمان امین، ضمیرا رو درست برگردونید، لا ينافي دلیل عدم زمان امین با چی؟ لا ينافي با اقدام امین بر زمان از ابتدا. اگر از ابتدا خود امین زمان رو بپذیرد، این منافاتی با اون حکم بگوم عدم زمان امین نداره. این مال وقتیه که حکم عدم زمان امین قابل تغییر باشه یا غیر قابل تغییر؟ قابل تغییر. درست شد؟ این مال این قسمت او عدم مشروعیت زمانه. آقایون این او عدم مشروعیت رو عطف به کجا میکنه؟ باریکلا عدم و زمانهی، یعنی مقتضای ادله عدم زمان امین آیا عدم زمان فی نفسه من غیر اقدام است یا نه؟ مقتضای ادله عدم زمان امین عدم و مشروعیت زمان الامین و تضمین، یعنی تضمین یعنی ضامن قرار دادن، ضامن قرار دادن اون امین ولو بلا اسباب، یعنی ضامن شدن امین جائز نیست حتی ولو بالاسباب، یعنی حتی اگر شما در ضمن عقدی اونو شرط کرده باشید، نه امین به هیچ وجه ضامن نیست. شارع مقدس نمیخواد امین ضامن باشه، حتی اگر شما شرطش کرده باشی شرطت میشه شرط مخالفه کتاب و سنت. که شرط فی ضمن ذلک العقد الامانه او غیر ذلک، شرط در ضمن اون عقد امانت، این ذلک العقد الامانه دوستان اینجوری معناش کنید تا درست در بیاد، حواست با منه؟ ذالک العقد الامانه یعنی اون عقد امین قرار دادن. این امانت، امانت در مقابله بگو آریه و اجاره نیستا، عقد امانت یعنی اون عقدی که توش طرف مقابل چیه؟ امینه. حالا چه میخواد آریه باشه؟ بگید چه امانت باشه چه اجاره باشه. عقد امانت یعنی عقدی که طرف مقابل توش امینه، یا غیر ذلک. غیر ذلک هم یعنی ضمن عقد دیگری غیر از عقد امانت، مثلا تو ضمن بی بخواد هم چیزی رو شرط بکنه. پس ببینید مقتضای ادله عدم زمان اون اولیه که معناش این باشه که حکم شرعی قابل تغییره، یا دومیه که معناش این باشه که عقد شرط زمان عقدی است که شرطی است که حکمی است که غیر قابل تغییره. این مورد سوم. و منها اشتراط و الله یخرج به زوجه الى بلد آخر، شرط کردن این که خارج نشود. لا یخرج یعنی کی؟ لا یخرج زوج، به زوجه یعنی مع زوجه، شرط بکنه زن که خارج نشود این زوج همراه زوجه الى بلد آخر. میگه آقا من به شرطی دختر بهت میدم که تو قم زندگی کنی، جایی نری. این مادرش وابسته است به این دختر، من نمیخوام بدم شهر دو. حالا میخوای ازدواج کن نمیخوای ازدواج نکن، زن پدر زن این شرط رو میکنه. فانهم اختلفوا فی جوازه، آقایون اختلاف کردن در جوازش که همچی شرطی جایزه یا نه. ول اشهر علی الجواز، اشهر بر جواز است، یعنی غالب آقایون جواز رو قائلن. و جماعت علی المنع، اما عده‌ای هم میگن نه ما این شرط رو قبول نداریم. خوب دقت کنید، اینایی که قبول ندارن رو چه حساب قبول ندارن؟ من جهت دوستان دلیل کیه؟ مانعین. من جهت مخالفت هازه شرط، ضمیر مخالفتی رو بزنید به این اشتراط، مخالفت دارد این شرط با شرع مقدس از چه جهت؟ لشر من حیث وجوب اطاعت زوج و کون مسکن زوجه و منزلها، بگید منزلها، باختیاره، یعنی باختیار زوج. شارع مقدس اطاعت زوج رو واجب کرده بر زوجه، اختیار مسکن و محل زندگی رو داده به کی؟ داده به زوج. زوج است که میتونه این رو انتخاب بکنه و این شرط میشه مخالف این حکم شرعی. بعد مجوزین چی جواب دادن؟ و اورد علیهم بعض المجوزین و انهازا جارن فی جمیع شروط السائقه، هر شرطی که حکم اولیش چیه؟ جوازه. شما همین حرف رو در موردش میتونی بزنی، حکم اولیه جائزه، شما میخوای با شرطت چکار کنی؟ اونو لازمش بکنی دیگه. خب این پس میشه مخالف کتاب و سنت. پس ریشه بحث این است که آیا این حکم الهی که گفته اطاعت زوج واجب است و اختیار مسکن به دست زوجه، باید ببینیم از احکام، بگید، قابل تغییر است یا غیر قابل تغییر. اگه قابل تغییر باشه دیگه شما نمیتونی این حرفو بزنی. بله اگر از احکام غیر قابل تغییر باشه این حرف شما درسته. به ان هازا، یعنی این اشکال شما، جار فی جمیع شروط السائقه من حیث ان الشرط ملزم لما ليس بلازم، در واقع شرط داره الزام میکنه اون چرا که لازم نیست. حالا لازم نیست فعلا او ترکن، یا فعلش لازم نیست یا ترکش لازم نیست، تفاوت نمیکنه. چون گای فعلش لازم نیست شما میخوای فعلش رو لازم بکنی، گای ترکش لازم نیست شما میخوای ترکش رو لازم بکنی. تمام شد. خب وجوب اطاعت معناش این است که اگر زوج تصمیم به خروج از این شهر گرفت، شما باید اطاعت کنید. دقت میکنید؟ پس برای زوج مجاز است که تصمیم به خروج بگیره. اطاعت درست واجبه، اما زوج که واجب نیست حتما از این شهر بره. اگر زوج تصمیم گرفت متابعتش لازمه، درسته، اما برای زوج جائز است که این تصمیم رو بگیره و شما میخواید با این شرط این جواز تصمیم او رو، اختیار رو از او بگیری، جواز اختیار. خب دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ببینید ما موارد چهارگانه‌ای که جناب شیخ میخواست بیان بکنه اینو تمامش کردیم. حالا ایشون توی جمع بندی میفرماید که موارد اشکال فقط این چهارتا نیست. موارد اشکال توی این که ما بتوانیم جدا بکنیم حکم شرعی قابل تغییر از حکم شرعی غیر قابل تغییر، اونایی که میشه شرطش کرد در ضمن عقد یا اونایی که نمیشه شرطش کرد در ضمن عقد، اینا مواردش خیلی زیاده، فقط این چهارتا نیست موارد اشکالش. لذا مجتهد باید یک یک دقت بکنه تو بیان کتاب، بیان سنت، بیان حکم شرعی، تأمل بکنه این قابل تغییر بودن، غیر قابل تغییر بودن رو از لابلای ادله استنباط بکنه. بعد ایشون مثال میزنه، میگه مثلا تأمل بکنه که آیا حکم اون موردی که محل شکه از قبیل ثبوت ولاء برای غیر معتق است، که یادتون باشه سابقا میگفتیم ثبوت ولا برای غیر معتق تنافی داره با فرمایش رسول خدا که فرمود الولاء لمن اعتق، که روایت عایشه رو آوردیم، بحث بریره رو، اون روایت دلالت میکرد که این حکم از احکام غیر قابل تغییره. دقت بکنه ببینه اون مسئله‌ای که توش هست و میخواد استنباط بکنه آیا از این قبیله، که اگه از این قبیله بگه این حکم قابل تغییر نیست، یا نه از قبیل ثبوت خیار یا عدم ثبوت خیار است. ببینید آقایون، در مورد خیار مجلس، در مورد خیار مجلس داریم اذا افترقا بگو وجب البیع، اذا افترقا وجب البیع، بایع و مشتری وقتی مجلسشون به هم خورد از هم جدا شدن وی لازم میشه. این وجب البیع بعد الافتراق از احکامش که قابل تغییره، یعنی من میتوانم چکار کنم وقتی با شما بیع میکنم بگم آقا بعد از افتراق تا یک هفته من خیار فصل داشته باشم، شرط خیار بکنم. آقایون شرط خیار رو پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ پذیرفتن. پس میتواند این وجب البیع بعد الافتراقی که از روایت استفاده شد تغییر بکنه با شرط من در ضمن، این میشه از احکام قابل تغییر. اگر اون مسئله‌ای که ما توشیم مثل این باشه اونم میشه تغییرش داد. یا مثلا در باز خیار مجلس داره البیعان بالخیار مالم یفترقا، یا البیعان بالاختیار قبل الافتراق مالم یفترقا، یعنی قبل الافتراق دیگه. این البیعان بالخیار قبل الافتراق دوستان یعنی چی؟ یعنی تا قبل از افتراق بایع و مشتری خیار دارن، شما میتونید تو معامله شرط سقوط خیار مجلس رو بکنی، بگی آقا به محض این که عقد ما تمام شد ولو یه هفته هم کنار هم دیگه بشینیم مجلس به هم نخوره، اما دیگه خیاری در کار نیست. اگر شرط بکنی آقا اون گفتن اشکال نداره. پس معلوم میشه این شرط از شرایط بگو قابل تغییره. ما باید مورد مشکوک رو با اینا بسنجیم، دقت بکنیم ببینیم اگر از قبیل الولاء لمن اعتق باشه میشه غیر قابل تغییر، اگر از قبیل اذا افترقا وجب البیع البیعان بالخیار مالم یفترقا باشه میشه از احکامی که قابل تغییر است. حالا ممکنه یک کسی بگه آی شیخ انصاری ما خوب دقتامون رو کردیم، موارد مشکوک یه 4 تاش هم فهمیدیم که از اون قبیله یا از این قبیله، اما آخرش ممکنه یه مواردی رو هم آخرش شک بکنیم. اگر شک کردیم که حکم شرعی قابل تغییر است یا غیر قابل تغییر، از این راههایی هم که شما فرمودید که دقت بکنیم تو دلیل، توی آیه، تو روایت، تو اینکه ببینیم شبیه اونه یا شبیه اینه، آخرش نفهمیدیم قاعده چی میگه به ما. یعنی بعد از تأمل دقت در آیات و روایات، اگر بازم شک ما سر جای خودش باقی مون که این حکم از احکام قابل تغییر است یا از احکام غیر قابل تغییر، تکلیفمون چیه؟ جناب شیخ انصاری میفرماید هر وقت شما شک کردی و نتونستی جمع بندی بکنی، دقت کردی جمع بندی نشد، لازم است که بنا بگذارید بر اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، یعنی رجوع کنیم به عموم المؤمنون عند شروطه. در واقع یه وقت هست ما میدونیم شرطمون مخالف کتاب و سنت، تکلیفمون معلومه. یه وقت میدونیم شرطمون مخالف کتاب و سنت، بگو نیست، اینجا تکلیفمون معلومه. اونجایی که شک داریم ملحقش کن به صورتی که مخالف کتاب و سنت نیست و لازم العمل از اون شرط. البته ممکنه یک کسی بگه آقا این المؤمنون عند شروطهم عمومیتش خارج، عرض کنم خدمت شما، اونی که ازش خارجه چیزیه که واقعا مخالف کتاب و سنت باشه، نه با اصل شما بگید مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. در واقع اون چه واقعا مخالف کتاب و سنت باشد، واقعا مخالف کتاب و سنت باشه، این از عموم المؤمنون عند شروطهم خارجه، نه اون چه که ما علم به مخالفت اون با کتاب و سنت داریم. یعنی میخواد مستشکل در واقع بگه علم و جهل ما اثری نداره، بریده از علم و جهل ما هرچی واقعا مخالف کتاب و سنت باشه از عموم المؤمنون عند شروطهم خارجه. اونی که واقعا مخالف کتاب و سنت نیست، این از عموم المؤمنون عند شروطهم خارج نیست. این که ما علم داریم یا علم نداریم اثری نداره. چرا شما میفرمایید هر وقت ما جهل داشتیم باید بنا بگذاریم بر اصل عدم مخالفت؟ خب این که بنده به اون جهله شد که علم و جهل ما بنا شد اثری نداشته باشه. شیخ انصاری دوستان جواب میده، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید وقتی شما بنا میگذارید بر اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، این اصل، ببینید، اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت، این اصل دوستان کفایت می کند برای احراز عدم مخالفت با کتاب و سنت. یعنی از حیث حکمی این حکم همون صورتی رو دارد که ما احراز کردیم، واقعا مخالفت با کتاب و سنت ندارد. این اصل حکم احراز رو داره، مثل سایر مجاری اصول عملیه. تو مجاری اصول عملیه شما چکار میکنید نسبت به محتوای اون اصل و نتیجه‌ای که از اون اصل میگیرید، خود اون نتیجه باهاش معامله واقع میکنید. بله اگر بخواد نتیجه عقلی و عادی بگذاره که اصل مثبت میشه، اون یه بحث دیگه است، اما خود اون محتوای اصل و نتیجه‌ای که از اصل میگیرید، شما باهاش معامله یک واقعیت میکنید. و اینجا هم همینجوره، اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت حکم همین احراز عدم مخالفت رو داره. یه سوال و جوابی همون آخرش داره، اجازه بدید رو عبارت براتون عرض میکنم اگه برسیم. نگاه کنید، و بالجمله فموارد الاشکال فی تمیز الحکم الشرعی القابل تغییرهی به شرط به سبب تغییر عنوانهی ان غیر القابل کثیرتون. این کثیرتون دوستان خبر است برای موارد الاشکال. تا اینجا باید با یه نفس بخونیم. موارد اشکال در این که بتوانیم جدا کنیم، تمیز یعنی جدا کردن، تمیز دادن، تمیز بدیم، جدا کنیم حکم شرعی قابل تغییر به شرط. آقایون حکم شرعی چرا قابل تغییر به شرط هست؟ به سبب تغییر عنوانهی، چون موضوعش عوض شده. تا حالا اگر این امر مباح بود به خاطر این بود که نظر نکرده بودیم، شرط نکرده بودیم. حالا که شرط کردیم موضوع چی شد؟ عوض شد. این مال اون موارد قابل تغییر دیگه. ما جدا بکنیم حکم شرعی قابل تغییر رو از چی جدا کنیم؟ عن غیر القابل. عن غیر القابل قید اون تمیزه. جدا بکنیم حکم شرعی قابل رو از غیر قابل. خب موارد اشکال در تمیز کثیرتون یظهر للمتتبع. کسی تتبع بکنه، جستجو بکنه، براش واضح میشه. فقط این چهار مورد نیست. خب حالا فقط این چهار مورد نیست، زیاده مجتهد چه کار کنه؟ آقای شیخ انصاری، شیخ انصاری دوستان از اون مجتهدین است که تکلیف مجتهدین دیگر رو هم تعیین میکنه. میگه مجتهد اگه مجتهد باشه باید این کارو بکنه. فیم بقیل المجتهد، سزاوار است برای مجتهد که دقت کنه، ملاحظه کنه کتاب و سنت را. یم بقیل المجتهد ملاحظه الکتاب و سنت الدالین علی الحکم، همون کتاب و سنت، آیه ای روایتی که اون حکم رو دلالت میکنن. الذی یراد و تغییره به شر، همون حکمی که اراده شده تغییر اون حکم به شر. تا حالا مباح بوده، میخوایم با شر چیکارش کنیم؟ برطرف لازمش بکنیم. تا حالا واجب بوده، میخوایم با شر برطرف مثلا غیر واجبش کنیم، حالا اگر بشود، اگر قابل تغییر باشه. همون حکمی که میخوایم تغییرش بدیم با شرط، اینو ملاحظه کنه و تأمل فی، تأمل رو عطف کنید به ملاحظه. یعنی مجتهد سزاوار ملاحظه کنه، تأمل کنه در این حکم، حتی یحصل له التمیز، تا اینکه بتونه جدا کنه اون حکم شرعی قابل و غیر قابل رو. ها؟ و یعرف، بشناسد، حتی یعرف، یعرف را عطف به یحصل کنید، ان المشروط من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق. آیا این از قبیل ثبوت ولا برای غیر معتق است که المنافی لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق، که در واقع این میشه از اقسام غیر قابل تغییر، یا نه من قبیل ثبوت الخیار للمتبایعین الغیر المنافی لقوله علیه السلام اذا افترق وجب البیع. چون از افترقا وجب البیع میخواد بگه بعد از افتراق از مجلس دیگه خیاری در کار، و حالا که شما میتونی شرط خیار کنی و این شرط خیار منافات هم نداره، الغیر المنافی. او عدمهی، عدم رو دوتون، عدمهی رو عطف به کجا میکنید؟ ثبوت خیار، باریکلا. من قبیل ثبوت الخیار یا من قبیل عدم ثبوت الخیار للمتبایعین فی المجلس مع قوله البیان بالخیار ما لم یفترقا. دوستان بزرگوار، از افترقا وجب البیع مال بعد از افتراقه. یعنی بعد از افتراق بگو روایت میگه بیع لازمه، شما میتونی با شرط کردن این بیع رو از لزوم خارجش کنی، بیع بشه جائز، شرط خیار بکن. این البیعان بالخیار مالم یفترقا مربوط به، بگو، قبل افتراق یا بعد افتراق؟ قبل افتراق. روایت قبل افتراق رو میگه چی؟ میگه خیار هست، شما میتونی شرط عدم خیار بکنی. نگی آقا این دوتا یکیه ها، حواست هست چی میگم یا نه؟ این دوتا یکی نیستا، اولی مال بعد از افتراقه که روایت میگه وجب البیع، شرط میکنی عدم وجوب رو، شرط میکنی وجود خیار رو. دومی مالم یفترقا قبل از افتراق رو میگه، قبل از افتراق روایت میگه خیار هست، خیار مجلس هست، شما میتونی شرط سقوط خیار بکنی. الا غیر ذالک من الموارد المتشابهه صورتن المخالفه حکمن. آقایون الا غیر ذالک یعنی غیر این موارد، از مواردی که صورتن متشابهه. صورتن متشابه یعنی به حسب ظاهر یکی هم، اما حکمش با هم دیگه مخالفه. یعنی ممکنه یکیش قابل تغییر باشه، یکیش قابل تغییر نباشه، ولی صورتا اینا یکی هن. باید تمیز بدیم موارد قابل تغییر و غیر قابل تغییر. خب تا اینجا دوستان ما به مجتهد گفتیم برو بگو تلاش کن، دقت کن، ملاحظه کن، تأمل کن. حالا مجتهد رفت سه روز دیگه برگشت که آقا تلاش کردم، ملاحظه کردم، تأمل کردم، به نتیجه نرسیدم. آقای شیخ انصاری تکلیف منو معلوم کن، میگه فَإِلَّمْ يَحْصُلْ لَهُ، اگر حاصل نشد برای مجتهد چه کار کنه؟ بنا علی اصالت عدم المخالفه، بنا بگذاره بر اصل عدم مخالفت. یعنی اصل اولیه این است که شرط ضمن عرض بگید مخالف کتاب و سنت نیست. فیرجع الی عموم المؤمنون عند شروطهم، رجوع بکنه به عموم المؤمنون عند شروطهم. آقا اونی که از المؤمنون عند شروطهم خارجه، اونیست که واقعا مخالف کتاب و سنت باشه، اونو چه کار کنیم؟ میگه ول خارج عن هذا العموم و ان کان هو المخالف واقعا للکتاب و سنت، یعنی اونی که واقعا مخالف کتاب و سنت اون خارج از این عمومه. لا ما علم مخالفته، نه اون مواردی که ما علم به مخالفتش داریم. اما حواست باشه، الا ان البنا على اصالت عدم المخالفه یکفی فی احراز عدم المخالفه واقعا. یعنی هر جا شما با اصل عملی رسیدی به عدم مخالفت، حکم اونجایی رو داره که واقعا مخالف کتاب و سنت نیست. کما فی سائر مجار الاصول. و مرجع و دوستان توضیح داره، سوال مقدری داره، انشالله فردای درسی دوشنبه میشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.